بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر یک لفظی را بگویند و مراد از اون لفظ نوع یا صنف یا مثل اون لفظ باشد، سه تا، یا اینکه یک لفظی را بگویند و خود اون لفظ رو اراده بکنند، آیا این اصلا صحیح این استعمال یا غلطه؟ دیروز فقط من چند تا مثال شرعی زدم، دو تا آیه شریفه قرآن، بازم موارد دیگرم توی قرآن هستم، باز موارد، مثلا یا آیه شریفه قال الله على ما نقول وکیل، یا قال الله على ما نقول وکیل، دیدی این آیه شریفه رو، قال الله على ما نقول وکیل یا قال الله على ما نقول وکیل. میدونید که تو قرائت قرآن حتی اینکه این کلمه چگونه تلفظ بشه یا کجا نفس بکشیم کجا نفس نکشیم کجا وقف بشود یا نشود، تمام اینا کلمه به کلمش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده و حدیث داره، دا کلمه به کلمش. اینکه نه مجموع بیان نداره اینا را، ولی کتابای دیگه داره. من مجموع بیان خیلی این چیزا رو اصلا دقتم نکرده، دیروز گفتم مثلا این دو تا آیه شریفه که دیروز خوندم، گفتم اصلا دیدی که مجموع بیان که خیلی هم واقعا هم دقیقه ها، واقعا دقیقه، ولی اصلا تو این دو تا آیه متوجه اشکال نشده بود. تفاسیر دیگرم که هیچ، اونی که واقعا اشکال رو فهمیده بود چی چیه، یکی زمخشری بود، یکی تفسیر بیضاوی، اون چیزم تقریبا حواسش بوده. یه تفسیری هست، تفسیر ابن عجیبه، البحر المدید، اینا متوجه مشکل یا اشکال بودن. به هر حال فقط خواستم بگویم که این بحث هم تو روایات مثال داره، هم تو قرآن کریم. پس اینجور نیست که کسی فکر کنه این به چه درد میخوره، نه، مورد استعمال داره. بله، دو تا روایت مختلف، دو روایت مختلف. بله خیلی ذکر، اما متاسفانه اینجا اصلا حواسش نبوده که اصلا مشکلی اینجا هست، نه سراغ قرائت رفته، نه تو معنا به توجه کرده، نه تو ترکیبش، هیچ کدام. و عجیبتر باز اینه که با اینکه کتاب جوامع الجامع بعد از دیدن تفسیر زمخشری هم نوشته شده، باز اونجا هم همینطور. به هر حال این رو کنده، پس اصل این که این بحث مثال شرعی دارد، هم قرآن و حدیث این روشن. و اما حالا ابتداءً فرمایش آقای آخوند رو ذکر میکنم و بعد نقد و بررسیش. آقای آخوند رضوان الله علیه با توجه به حرفای صاحب فصول، این پیداست که از صاحب فصول این بحث گرفته ها، با توجه به کلمات صاحب فصول میگوید که گاهی یک لفظ به کار برده می شود در حالی که نه حقیقت است و نه مجاز. ضرورتم نداره که حتما حقیقت باشه یا مجاز، نه، میشه یه چیز سومی هم باشه. دیروز که عرض کردم حتی می شود یک کلمه نه اسم باشه، نه فعل باشه، نه حرف، میشه یه چیزی چهارمی باشه، نه اسم و نه فعل و نه حرف. اگر من گفتم که زیدون لفظون، اون مثال های کفایی هم کار نداشته باشه. مثال هایی که تو کفایی هست مثال ها اشتباهه. حالا بحث مثال این که درست مثال چیه اونا مهم نیست. ببین این مثالی که عرض میکنم، زیدون لفظون، زید لفظ است. مقصود من همین زیدیه که به کار بردم، همین زید. صاحب فصول فرموده که از دو حال خارج نیست، یا این که این زید استعمال شده و مراد و مدلول این کلمه خود این لفظه، یا این که نه معنا ندارد. اگر که این لفظ رو گفتید، لفظ زیدون رو گفتید و مرادتونم خود این کلمه زیده، یعنی این لفظ بر این معنا دلالت میکنه. کدام معنا؟ زید، نه یعنی آدم که اسمش زیده ها، زید یعنی همین زب و یا و دال. اگر اینجوری گفتیم این میشه اتحاد دال و مدلول، و اتحاد دال و مدلول هم محاله. اگرم بگویید که اصلا این زید معنا نداره، خب الان میرسم روی اعتبار، الان میگم. اگرم بگویید که زید معنا ندارد، نتیجهش این میشه که این قضیه موضوع نداره. به عبارت دیگه هر قضیه ای باید سه جزء داشته باشه: یه موضوع، یه محمول، یه نسبت. و موضوع یعنی اونی که مدلول علیه کلامه، اینو میگن موضوع. همین که هر یه چیزی مبتدا واقع شد، اینو نمیگن موضوع. یه چیزی که مدلول علیه کلام است. اگر گفتید که این لفظ زید مدلول علیه نداره، معنا نداره، اگه معنا نداره پس قضیه موضوع نداره، یه نسبت داریم با یه محمول. هر قضیه اینجوری بود غلطه، چون هر قضیه ای باید یه موضوع داشته باشه، یه محمول، یه نسبت. اینجا موضوع نداریم. این اشکال صاحب فصول. آقای آخوند رضوان الله علیه میخواد از این دو تا اشکال جواب بده. جواب اشکال اول اینه که اگر زید معنا داشته باشه اتحاد دال و مدلول، و اتحاد دال و مدلول محال نیست، به خاطر اینکه اعتباراً فرق می کنند. مرحوم اصفهانی و همینطور آیت الله تبریزی، این دو بزرگوارم گفتند که خب هم در دعای صباح، هم تو دعای ابو حمزه سومالی، در هر دو جا اینو داریم: یا من دل علی ذاتهی به ذاتهی و تنزه ام مجانست مخلوقاته. دل علی ذاتهی به ذاتهی، دال و مدلول یکیه. یا مثلا بکه تو دعای ابو حمزه، عرفتو که و انت دللتنی علی که و لولا انت لم ادر ما انت. همش معنیش اینه که یعنی خدا داله و خدا هم مدلوله. دلیل انسان بر وجود خدای متعال خود خدا. پس اولا می شود بگوییم که اتحاد دال و مدلول با تعدد اعتباری حل میشه، یعنی اعتباراً این لفظ می شود دال به اعتبار این که من تکلم کردم، و به اعتبار این که همین کلمه مراد منه می شود مدلول. پس یک کلمه هم داله هم مدلوله. این جواب اشکال اول. جواب اشکال دوم هم آقای آخوند اینجوری میفرماید. اشکال دوم این بود که قضیه دو جزئیه در حالی که قضیه باید سه جزئی باشد. آقای آخوند میفرماید که قضیه همیشه سه جزئیه، اما ممکنه گاهی انسان یک جزء قضیه رو خارجن بیاورد، دو جزء قضیه رو لفظن و اعتبارن. فرض کنید من کتابو میگیرم دستم، اینجوری به شما تعارف میکنم، بعد میگم بگیر بگیر. خب الان بگیر با لفظ گفته شد، مفعول بگیر با عمل خودم. بگیر فعل و فاعل، مفعولشم یه عمل خارجی. یعنی میشه گاهی یک قضیه ای یه جزءش امر خارجی باشه نه یک امر لفظی و اعتباری. از اینجور مثال ها خیلی میشه زد که انسان یک جزء را با عمل، یه جزء را با قول. نسبت هم هست بین این عمل و این قول. در ما نحنفی اینجوریه، وقتی میگه زیدون لفظون، این زید یه امر خارجیه نه یه لفظه نه یه کلمه است. این زید یه امر وجودی خارجی، چون گفتم این زید معنا نداره، در همین ز و یا و دال. این زید یه شیء خارجی، لفظون هم یه کلمه. پس الان ما سه جز رو داریم، فقط یه جز تکوینی خارجی، یه جز هم اعتباری. بعد آقای آخون می‌فرماید که بلکه موقعی که لفظی را می‌گویند و اراده نوع یا صنف یا مثل می‌کنند، اونجا هم همین جوره. یعنی این که رابطه بین نوع و خود کلمه یا صنف و کلمه رابطه کلی طبیعی و فرده. یعنی وقتی من یک کلمه رو میگویم و مرادم نوع اون کلمه است، مثلا میگم که ضربه فعل و مازن، این ضربه فعل و مازن، گفتیم این غلطه که کسی اینجوری بگیدم بگه این ضربه اسم است و این ضربه میشه مبتدا، فعل و مازنم خبرش. ولی حالا کفایی اینجوری داره میگه دیگه، کفایی میگوی از ضربه میشه اسم و مبتدا، این ضربه مبتدا، ضربه فعل و مازن. الان این ضربه اسم چیه؟ این ضربه اسم چیه؟ اسم ضربه های جای دیگه است. ضربه های جای دیگه اونا فعل و مازن، اما خود این ضربه این اسم، این مبتداست، فعل مازی نیست. اون ضربه های دیگر که الان اینجا این کلمه ضربه در نوع به کار رفته، اون ضربه های دیگر با این ضربه رابطشون رابطه کلی طبیعی و فرده. کلی طبیعی و فرد دیگه لفظ تو مفهوم به کار نرفته، خود لفظ اراده شده. پس همه جا این طوریه که لفظ را میگوییم و خود لفظ را اراده میکنیم و خود این لفظ هم میشود موجود خارجی نه مفهوم. بنابراین قضیه دارای سه جزئه. چرا؟ نه نه، کلیه ضربه ها که وقت این ضربه هم یکی از اوناست. نه 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 این فرمایش های آخوند. و اما حالا اینها کجاش میشه پذیرفت یا نه، اما اون مطلب اول، اون بحث دال و مدلول، توی اون مثال دال و مدلول هم مرحوم آیت الله تبریزی و هم مرحوم اصفهانی اینها که این فرمایشات رو فرمودن، ببین این حالا اصلا یه بحث اعتقادی هم هست و متاسفانه خب اینا اشتباه نقل می شود. ببینید همین کتاب آیت الله تبریزی رو نگاه کنید، ببینید اینجوری است، ایشون می‌فرماید که اصلا یا من دل علی ذاته به ذاته، ای خدایی که خودش دلیل بر وجود خودشه، میگه به خاطر اینکه خداوند خودش این عالم رو آفریده، این عالم هم بناییه که دلالت میکنه بر خدا، پس خدا عالم رو آفرید، عالم هم دلیل بر وجود خدا، پس خدا خودش دلیل بر خودش. اصل اینکه این حرفا درست یا غلط، اون یه مطلب، یه مطلب اینه که اصلا این مثال ها، این مثال ها، این که کسی بگوید خداوند عالم رو آفریده، عالم هم دلیل بر وجود خدا، یا این که کسی اینجوری بگه، بگه این بچه پدر و مادری دارن، اون پدر مادرم پدر مادری دارن، اون پدر مادرم پدر مادری دارن، خب تا کجا؟ تسلسل که باطله، پس باید به یه جایی برسه که بشه آخرش، وقت اونو کی آفریده که پدر مادر نداره؟ اونو میگیم خدا. اصل این حرفا ها، این حرفای مسیحی هاست، این حرفا ربطی به اسلام نداره. این که این بچه پدر مادری دارد، اون پدر مادر پدر مادری دارن، اونها پدر مادری دارن، همینجور میره بالا تا میرسه به انسان نخستین، انسان نخستین هم خدا آفریده. یا این که کسی بگوید این عالم، مثلا این کره زمین چجوری به وجود اومد؟ انفجاری که در خورشید رخ داد، یه قطعش اومد اینجا و شد این کره زمین. خب اون انفجار از کجا پدید اومد؟ از یه انفجار بزرگتری. اون انفجار از کجا؟ از اینکه یه ماده اولیه بود به نام چگال و اون انفجاری درش رخ داد و این عالم درست شد. خب اون انفجار چرا درست شد؟ کار خدا بود. این حرفا همش حرفای مسیحیت. ببینید قرآن داستان انسان نخستین را که مطرح میکنه، همش نتیجه های اخلاقی میگیره. داستان آدم و حوا توی قرآن برای چیه؟ یکی برای اینکه حرف شیطان رو گوش ندید، یکی برای مسئله توبه، یکی مسئله نمیدونم نخوردن از دنیا و آلوده شدن یا نشدن به دنیا، حرف خدا رو گوش بدهیم یا حرف شیطان رو گوش بدیم. این داستان آدم و حوا تو قرآن که برای اینجور چیزاست. داستان خلقت از خاک هم برای بحث تواضع، فروتنی، اینکه انسان از خاک میاد پایین. ابلیس یا شیطان از آتش، آتش هم چیزیه که خودشو میکشه بالا، هر کسی که خودشو میبره بالا و غرور داره این شیطانه، هر کیم که تواضع داره میاره پایین، این از خاکه و این انسان سو آدمه. داستان انسان نخستی مینه همش بحثای اخلاقیه تو قرآن، اما بحث توحید تو قرآن اینجوریه ها: خلقنا نطفت علقه، فخلقنا العلقت مزقه، خلقنا المزقت ازام و فکسون الازام اللحم. اینجا میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی این آدمایی که امروز متولد میشوند این دلیل بر چیه؟ وجود خدا. انسان نخستین دلیل بر چیه؟ بر اخلاق و توبه و گناه نکردن و این حرفا. از انسان امروزی اگر دلیل آوردید بر وجود خدا، این میشه قرآن، این میشه توحید اسلامی. بگیم این آدمو کی آفرید؟ این آدمو خدا آفرید. اما اگه اینجوری گفتیم این آدم پدر مادری داره، اون پدر مادر پدر مادری داره، اونم پدر مادری، خدا اون رأس سلسله است، این حرف مسیحیاست. اولین کسی هم که این حرفا رو اینجوری زد آگوستینه، اون اولین بار این حرفا رو زده. پس خدا را باید از امروز اثبات کنیم. مسیحی ها خدا را از روز نخستین اثبات میکنند. اصلا محل بحث ما نیست، به خاطر اینکه تسلسل در امور تعاقبی هیچ اشکال ندارد. تسلسل تعاقبی اشکال نداره، تسلسل مجتمعی که محاله. خب این راجبون. و اما این احادیث یا خود آیه شریفه قرآن، ببین این حدیثی که میگوید یا من دل علی ذاته به ذاته، یا اون که میگوید بکه عرفتو که، یا آیه شریفه قرآن که میفرماید ان الله علی کل شیء شهید، شهیدم یعنی دلیل، خدا بر هر چیزی دلیله، یکی از چیزام خود خداست، پس خود خدا دلیل بر خداست. ان الله علی کل شیء شهید، یکی از اشیاء خود خدا. اونها معنیش این نیست که یعنی خدا این عالم رو آفریده، اونها معنیش اینه که مولوی یه قصه ای داره، دا میگه که یه روزی دیدم یکی سر ظهر یه چراغ فانوس دستش رو زمین نگاه میکنه. گفتم دنبال چی میگردی؟ گفت که دنبال خورشید میگردم. بهش گفتم این فانوسی که دستت گرفتی اینه بگذار زمین، سرتو فقط بگیر بالا، نه اینکه با این فانوس رو زمین بگردی. حالا این قصه رو بگم، میگن که یه موقعی شمس تبریزی رفت منزل اوحدالدین مراغی. اوحدالدین یه تشتی رو گذاشته بود، آب توش بود، داشت تو تشت نگاه میکرد. شمس تبریزی گفت که داری چیکار میکنی؟ گفت که ماه را در آب میبینم، یا ماه را در تشت میبینم. تو تشت نگاه میکرد، ماهو میدید، تشت توش آب بود، داشت ماهو نگاه میکرد. شمس تبریزی هم گفت که خب الان قاعده گردنت شکست است دیگه، باید بری به دکتر مراجعه کنی تا خوب بشی. اگه گردنت سالم بود سردو میگرفتی بالا، ماهو میدیدی. این که تو تشت نگاه میکنی که ماهو ببینی، معلوم میشه گردنت شکست است، خب برو دکتر تا خوب بشی. اینا همینو میخوان بگن، میخوان بگن اون آب یا اون تشت یعنی این مخلوقات. کسی که میگه من این آدم رو میبینم میفهمم خدایی هست، این گردن شکست است، بره دکتر تا خوب بشه. اگر کسی بخواد خدا را بشناسد، خدا از هر چیزی روشنتره. افالله شکر فاطر السماوات والارض، فقط سرش آدم بگیره بالا. مسلا الله.